سلام، برنامه اخباری تاجیکستان در رادیوی آزادی و من خیرمان بقازاده. توجه کنید به سرخط خبرهای روز. چرا در تاجیکستان قیمت مواد خوراکواری از جمله محصولات کشاورزی داخلی بالا می رود؟
تامین کننده اساسی فرض کردیم آرد، روغن یا شکر، همون صاحب کاری هست که ای همون بازار و مونوپول یعنی انحصار کرده گرفته است.
از جنگ روسیه در اوکراین 50 روز گذشت، ادعاها درباره جنایت‌های جنگی سربازان روس تحقیق می‌شود.
هر فرد به خصوص غیر نظامیان حقوق خاصی دارد. ما باید از حقوق آنها حمایت کنیم. باید برای معلوم کردن واقعیت اصرار ورزیم.
فعالان مدنی در بدخشان می‌گویند که تحقیقی ناآرامی‌های سال گذشته به کندی پیش می‌رود و می‌خواهند این مسئله جدی گرفته شود. در تاجیکستان افزایش نرخ محصولات خوراکواری که از زمان شروع جنگ روسیه علیه اوکراین آغاز شده است ادامه دارد. قیمت بعضی نوع‌های خوراکواری مثل روغن آفتاب‌پرست یا آرد دست کم 8% بالا رفته است. علیشیر ظریفی و شهلا عبدالله با نرخ و نوع بازار و هم نظر اقتصادشناسان شناس شدند.
میوه و دیگر محصولات پلیزی این شب روز در بازارها بیشتر به نظر می‌رسد، ولی نه همه امکان خرید را دارند. گرانی نرخ به این سبب شده است.
نرخ نبود جورت به نرخ چی بگیم قیمت چوب هنگ چکو میکنی خوی؟
ساکینان از فروشنده ها گیله میکنند که نرخ رو خود سرانه بالا میبرند، ولی آنها این ایده رو رد میکنند.
مرگاره ازبکستان ها این کنو های خدمه ها میبرانی هست کده باشه های خوراغان تیپا نو شدیسته ای بادرین ای بادرین ها باشه های خوراغان تیپا محصولات خدمه تاجیکستان ها انشالله رست کنه اینه ای خدمه ها میبرانی ها ارزو میشه کلو نمیگره یه دانه دو دانه برای آخود برای مزه گرفته است مقصد خیلی کلو با وزیر خشکر از روشنه میرسه 50 سومی.
فعلا نرخ 1 کیلو قلمفوری بلغاری وارداتی از 40 تا 50 سومونی، قلفینه وطنی از 15 تا 50 سومونی، 3 25 تا 30 سومونی قیمت دارد. نرخ محصولات نیاز اولیه نیز با تاکید ساکنان گران باقی مانده است. نمایندگان بازارها میگویند نرخ‌ها زیاد بالا نرفتند.
خوشبختانه نرخ‌ها بالا نشد، بغیر از اونکه پیش از درآمد رمضان آرد، نرخ آرد، شکر و روغن کمتر بالا رفت. این میوه‌گی باشد همش از نرخ بودگی پاس شد. گوشت که اساساً استفاده برندگی در ماه رمضان گوشت پاس شد، یک سه نمون محصولی که از خارج وارد می شود میوه این کمتر قیمت است. سبب اساسی این از خارج وارد می شوند، از ازبکستان، از پاکستان کمتر قیمت می باشند.
نه تنها محصولات آذوقه بلکه نرخ سوزشواری و لباس نیز افزایش یافته است. این صاحبکاری تاجیک از ترکیه مال می آورد. میگوید در چند ماه اخیر درآمدش 50% کاهش یافته است.
خیلی نرخ مقصد خیلی قیمت شدگی هم نسبتی که پیش مثال یک چیز 100 میگرفتی یا 120 میگیری یا 130 میگیری اما حساب مثال کلینتی که پستایی نبودن می اومدن خرید میکردن از نرخ کم تا قیمت شدگی نمیگیرن.
تاجران گرانی نرخ را به افزایش قرب دلار رب میدهند. بازارشناسان بر این نظرند که عامل های مهمتر مثل انحصار بازار، نبود رقابت سالم، استحصال ناکافی وطنی میباشد.
اینجا نه تنها قرب دلار تاثیر خود را میگذارد، سنعی بالا کردن نرخ ها از جانب تاجران و صاحب کاران، یعنی به طور سنعی محصولاتی که در خود کشور ما استحصال میشود بالا میبردارند. و پروبلم دیگری که اکثر کارشناسان روی راست به وسایل اخبار عامه نمیگویند این مونوپول کردن بعضی از ساحه های خواجگی خلق، مخصوصا بازار استعمالی میباشد که از جانب شخصان علیحده همون نمود محصولات وارد کرده میشود و کسی نمیتواند که از بالای شکایت برد. تامین کننده اساسی فرض کردیم آرد، روغن یا شکر، همون صاحب کاری هست که ای همون بازار و مونوپول یعنی انحصار کرده گرفته است. البته که این معلوم هر کی نمیتوند که بازار انحصار کند، این شخصانی معلوم هستند که از بالای اونها ساختارها نمیتونند که شکایت برن.
هر گونه بالا رفتن قیمت مواد نیاز اولیه در تاجیکستان برای مردم دردناک است، زیرا مزد و درآمد اکثریت مردم کم است و صدها هزار نفر هم فقر و کم بیزاوت هستند.
گرانشوی نرخ خوراکواری را در تاجیکستان پرزیدنت امامعلی رحمان هم چون یک چالش یا مشکل یادآور شد. او که در سفری کوری در ولایت سوغد است گفت دسترسی اهالی سیاره به مواد آذوقه دو رفت مشکل می شود. پرزیدنت رحمان گفت که بر اثر نزاهای سیاسی و اقتصادی، تحریم های مالیوی، اینچنین ادامه یافتن پاندمی کووید 19 این مسئله دختر می شود. رو می آوریم با اوکراین. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در روز پنجاهمی جنگ مردمی کشورش را ستایش کرد که در مقابل جنگ بی‌اساس روسیه جسارت و مقاومت نشان می دهد. زلنسکی شام 14 اپریل گفت اشغالگران روس نیت داشتند در 5 روز اوکراین را بگیرند، ولی مردم اوکراین استادگری کردند. از این پیشتر دادستان کلی دادگاه بین المللی پس از سفر به شهرک بوچا گفت که دادرسای دادگاه معلوم میکنند که آیا در واقع در اوکراین جنایت های جنگی صادر شده است یا نه. گزارشی که با هم میبینیم صحنه های دلخراش و ناراحت کننده دارد و برای همه مناسب نیست.
مفتشان جنایت های جنگی روز چهارشنبه به شهرک بوچا در نزدیکی کیف رفتند و قول دادند با شروع کاری کارشناسان قانونی دلیل جمع آورند. دادستان کلی دادگاه بین المللی جرم و جنایت همانجا بود.
هر فرد به خصوص غیر نظامیان حقوق خاصی دارند. ما باید از حقوق آنها حمایت کنیم. باید برای معلوم کردن واقعیت اصرار ورزیم.
دادگاه بین المللی جرم و جنایت در شهر گاگای هلند به تحقیق ادعاها درباره جنایت های جنگی روسیه در اوکراین آغاز کرده است. نه روسیه و نه آمریکا عضو این نهاد جهانی نیستند. یک دیپلمات بلندپای آمریکا گفت که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین دروغ میگوید که جنایت های جنگی در شهرهای اوکراین ساخته و صحنه سازی شدند.
جهان میداند که او مسئول ترکش در ایستگاه راه آهن کراماتورسک است. او مسئول جنایت ها در بوچا است. او مسئول ویرانگری ها در ماریوپول است. مسئول ویرانگری ها در خارکوف است. کسی نیست که انگشت اتهام به سمت او کند و جهان این را می داند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین خواست که پوتین در دادگاه بین المللی محاکمه شود. کارشناسان می گویند تا زمانی که سربازان روس در وطنشان بمانند دسترسی به آنها تقریبا غیر امکان است. اما به گفته کارشناسان برگزاری دادگاه های جنایت های جنگی برای شرمسار کردن جنایتکاران منطقی است.
برگزار کردن دادگاه‌های جنایت جنگی حتی در غیبشان می‌تواند تأثیر بازدارنده در میان مقامات سطح پایین داشته باشد که بگویند من نمی‌خواهم در برابر تعقیب احتمالی جنایت‌های جنگی آسیب پذیر باشم. این به آن معناست که آنها مادام العمر در روسیه می‌مانند و این به ولادیمیر پوتین هم ربط می‌گیرد.
ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه گفت ادعاها درباره جنایت های جنگی در شهر بوچا ساخت است، ولی هیچ دلیل نآورد. هرچند صحنه های گروه های دسته جمعی و بیانیه های شاهدان دیگر چیز را نشان می دهند.
برنامه را پی میگیریم. گروهی از فعالان جمعیتی در بدخشان از به گفته خودشان بی‌توجهی مقامات به حادثه های ماه نوامبر اظهار نگرانی کردند. گروه جمعیتی 44 که برای همکاری با حکومت در تحقیق حادثه های 25-27 نویبر پرسول تشکیل شد، روز 14 اپریل در یک مراجعت ویدیویی گفت که سه ماه آخر جرایان تفتیش حادثه ها برای آنها ناروشن باقی میموند. مقامات در دادستانی کلی تاجیکستان میگویند تحقیق حادثه ها ادامه دارد و یک نماینده نهاد سه روز پیش برای ادامه تفتیش حادثه ها وارد خورخ شد. روزهای 25-28 نویبر پرسول پس از کشته شدن گلبدین زیابیگوف، یک ساکن ناحیه ایراشقلا، در عملیات مقامات انتظامی ساکنان در نزد بنای حکومت اعتراض کردند. در این اعتراض دو نفر کشته و بیش از 10 تن زخمی شدند. و روز 16 اپریل زاد روز پرزیدنت اولین تاجیکستان شوروی قهار محکموف است. اگر عمر وفا میکرد او در این روز 90 ساله میشد. محکموف که سالهای 1980 به حیث کاتب اول حزب کمونیست تاجیکستان شوروی کار کرده است، از سال 1990 تا سال 91 پرزیدنت تاجیکستان بود. منقدانش را به وفاداری به مسکو و ضعفش در برابر تحولات در سالهای اخیر شوروی عیبدار میکنند. سرنوز روحلو و نگوره فضل‌الدین از ساکنان دوشنبه پرسیدند که آیا محکموف را میشناسند.
اصلا همین نفر
را میشناسید
که
اصلا این پرزیدنت نوم بود آخه محکموف نبیر نقص میشناسیم این کسا
در برشون میدونی؟
آدم خوب بود، مهنتی بود، کار میکرد، بعدی جنجالا هم میشناختم شما. نه آدم خوب بود.
قهار محکموف یک انسان بزرگ بودم. من این قصه وقتی که رئیس گوسپلان ریسپوبلیکا بودم، من بازار تندرستی کار میکردم. من بسیار پیشان میرفتم. مسئله ابسپیچینی تن ترانسپورتم سوسو. یکی از چیگم اقتصادچوهای بزرگی استر بودم.
سالای آخری دوره چیز بود، من خدمت حربی در بودم. آره نه دیگه دوباره ندارم. بعد خدمت دوم دارم جد.
این کدام سال بود؟
سالی خدمتی رفتگی من 91 93.
اولین پرزیدنت تاجیکستان میدونه کی بود؟
کار محکمه؟ میدونم. میدونم اکه که پرزیدنت بودم نکی نمیدونم خراستی گرد دبورش.
شما این نفرم میشنسید؟
مومین قناعت.
مومین قناعت؟
محکمش پرزیدنتی اولین تاجیکستان.
دربارشون میدونید شما چیزه؟
چندان معلومات ندارم.
اولین پرزیدنت تاجیکستان میدونه کی بود؟
من هیچ چیز خبر ندارم.
اولین پرزیدنت کی بود در تاجیکستان؟
15 апрел зод рӯзи Садриддин Айни, бунёдгузори адабиёти шӯравӣ тоҷик аст ки 144 сол пеш чашм ба дунё кушода буд. Имрӯз ҳам дар дили Самарқанд рӯбарӯи майдони Регистон ҳавлие ҷойгир шудааст ки дар он ин олим беш аз 30 сол зиндагӣ кардааст. Ҳамкорам Фарзон Муҳаммадӣ дар идомаи сафарномаҳои Самарқандаш аз хона музеи Садриддин Айни дидан кард.
در دلی سمرقند روبروی میدان ریگستان حوالی جایگیری شده است که در آن بنیادگذاری ادبیات شوروی تاجیک، نویسنده، عالم، اولین پرزیدنت اکادمی علم ها و قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی بیش از 30 سال زندگی کرده است. پس از 75 در رای امیر بخارا و کشته شدن برادرش، عینی به این شهر می آید و نخستین اثرهای انقلابیش را در همین کلبه روی اوراق تاریخ ریخته است.
یکی از همیخلین شاگردان استاد سراف رشیدف، شاعری معرفی اوزبیک، بعدتر رهبر حکومت اوزبیکستان در دوام 24 سال بعد رسپولیکا را سروری کرده است. و وقتی که عینی اولا میگذارند و این خانه بسیار میموند و میگوید که این خانه نباید گم شود، حرمت استاد و قرار حکومت اوزبیکستان را میبرارد. سال 1964 سال و این خانه به خانه موزه استاد عینی تبدیل می‌یابد.
از روی تقویم اشاره نموده صدرالدین عینی 10 می سال 1954 آخرین سنه است که این ادیب و قهرمان خلق تاجیک در همین اتاق کار کرده است. به گفته حالدان ها عینی در روی این میز کاریش 4 دفتر یادداشت ها را نوشته و دفتر پنجم را شروع نموده است. ولی پس از یک ماه آن بر اثر بیماری التهاب شش در دوشنبه می فلتد و این کار ناتمام می ماند. پس از پاشخوری دولت شوروی و بعدتر با سبب بد شدن مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان، بنابر از اعتبار دور ماندن این حوالی تقریبا به خرابزار تبدیل می یابد. ولی با کوشش و اهتمام روشن فکران و پیروان این دانشمند تاجیک دوباره آن جلای نو میگیرد و حالا زیارتگاه اهل نظر است.
با تشبث پرزیدنت ما شوکت میرزیایف 1 میلیارد تومان مبلغ جرا کرده شد و این مبلغ برای تعمیر این حوالی استفاده برده شد.
صدرالدین عینی 144 سال پیش روزی 15 اپریل در ناحیه غیژدوان ولایت حاضره بخارا تولد شده است. وی مؤلف ده ها اثرهای منظوم و منثور تاریخی است که در نشریات تاجیکستان چند سال پیش آن را در کلیات 15 جلده منتشر کرده بودند. ماه سپتامبر سال 1998 با فرمان رئیس جمهور تاجیکستان به صدرالدین عینی عنوان قهرمان تاجیکستان داده شد و عکس او در پل 5 سامانی جای گرفت. در ازبکستان هم او را همچون سرآمدی ادبیات نوین این کشور میشناسند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری سمرقند.
و خبر و گزارش و ویدیوی بیشتر را در وبسایت رادیو آزادی و صحیفه های ما در فیسبوک ادناکلاسیکی و تویتر پیدا کنید.
Talking.
من به قول خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هواب نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو کجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در اخبار بیرون
www.azadi.org
سلام شنوندگان عزیز من زرنگز نوروز شو هستم امروز خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را تقدیم شما میکنم در روزی که یک کشتی عظیم روسیه غرق شد و آن را مغلوبیت رمزی مسکو نامیدند، پریزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی هموطنانش را ستایش کرد. او گفت وقتی روسیه ماه فوریه امسال به خاک اوکراین حمله کرد، اوکراینی ها قرار مهمترین را در زندگی قبول کردند که آن جنگیدن بود. زلنسکی شام 14 اپریل در مراجعت به مردم اوکراین گفت آنها باید افتخار کنند چون 50 روز است که به اشغالگران روس مقاومت نشان میدیند در حالی که روسیه ادعا کرده بود در 5 روز همه اش تمام می شود. رئیس جمهور اوکراین نابود و غرق شدن کشتی عظیم جنگی مسکو را کامیابی مهم نامید. وزارت دفاع روسیه گفت کشتی در پای سوختار نابود شده است. مقامات اوکراینی گفتند نیروهای آنها روز 14 اپریل این کشتی را با موشک نپتون نشان گرفتند. این حادثه در حال رخ داد که نیروهای بحری روسیه بمب باران شهرهای اوکراین را در ساحل بحر سیاه ادامه می دهند. ویلیام بیورنز رهبری آژانس مرکزی استخباراتی آمریکا گفت تهدید این را که روسیه میتواند در اوکراین از سلاح هسته‌ای استفاده کند نمیشود ساده گرفت. همزمان با گفته او فعلا ساختار زیر رهبری او دلیل‌های زیاده به این کار رفتنی روسیه را ندارد. بیورنز که روز 14 اپریل صحبت میکرد گفت با نظر داشت ناراحتی احتمالی پرزیدنت پوتین و رهبریت روسیه از ناکامی‌های نظامی که تا حال روبرو شدند هیچ کس نباید تهدید مراجعت او به سلاح‌های تاکتیکی هسته‌ای و سلاح‌های هسته‌ای کم اقتدار را سهل بگیرد. اشاره بیانوس با اون بود که نیروهای روسی بعدی نزدیک شدن به شهر کیف عقب نشینی کرده حالا ظاهراً در شرق اوکراین تمرکز کردند. کرملین بعدی هجوم به اوکراین در تاریخ 24 فوریه گفت نیروهای هسته‌ای اش را در حالت آماده باش قرار داده است، ولی آمریکا گفت که دلیل این ادعاهای روسیه چندان زیاد نیست. اقتصاد ازبکستان در پی تحریم های زیدی روسیه ممکن است با عاقبت های سخت منفی دوچار شود. در این باره در گزارش صندوق بین المللی پول ذکر شده است. در گزارش آمده است که در شرایط کاهش رشد کمبود محصولات و افزایش تورم اقتصاد ازبکستان به نامعینی های نو روبرو می شود. کارشناسان صندوق بین المللی پول آگاه کردند که حفظ نشاندات های مثبت در بخش های امثال مبارزه با تورم برقراری اقتصاد و آفریدن جای های نوی کاری آسان نخواهد بود. متخصصان صندوق و خلاصه رسیدند که روسیه یکی از شریکان اساسی تجاری ازبکستان است. به اطلاع رسمی گردش مال و محصولات میانی دو کشور در ماه های ینور فوریه سال جاری 1,252,000,000 دلار را تشکیل داده است. از روی این نشان داد روسیه در اقتصاد ازبکستان بعد از چین در مقام دوم قرار دارد. تحلیلگران میگویند این نشان دادی قبل از جنگی است و از احتمال دور نیست که شروع از ماه مرد گردش مال و محصولات میانی روسیه و ازبکستان کاهش یافته باشد. منوچهر شرف یک ساکن 36 ساله شهر خاروق را با اتهام تحقیر نماینده حکومت و اوباشی به 10 سال زندان محکوم کردند. ریاست امور داخلی بدخشان خبر داد که حکم 15 اپریل صادر شد. مرافع را رئیس دادگاه ناحیه روشان ظفر بابی‌زاده برگزار کرده است. موقع منوچهر شرف وکیل دفاع و یا نزدیکانش معلوم نیست. قبلا فعالان جامعه مدنی بدخشان منوچهر شرف را شخص خونده بودند که بر ضد خودسری های مقامات انتظامی و به احترامی به حقوق انسان در ولایت صدا بلند میکرد. مقامات انتظامی منوچهر شرف را به یک جنجال و دعوا با کارمند مقامات انتظامی در خاروق گناهکار کردند. در بیانیه وزارت کارهای داخلی گفته شده بود که او 14 نوامبر سال 2021 یک جا با اعضای گروه متشکل جنایی شهر خاروق در پاسگاه محله تیرچید شهر خاروق به کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی با تبر هجوم کرده آنها را زخم دار کرده است. محمد باقیرف یکی از افراد با نفوذ منطقه ماه مارس امسال در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی این حادثه را تصدیق کرد ولی گفت خبر نداشتند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی میابید.
در بازارهای تاجیکستان این شب روز میوه و دیگر محصولات پولیزی بیشتر به نظر می رسد، ولی گرانی نرخ ها باعث شده است که نه همه به چنین محصولات دسترسی دارند. بازارشناسان می گویند تا زمانی که مونوپولیا یا انحصار بازار از بین نرود، توجه جدی به تنظیم نرخ ها و رشد استحصال وطنی صورت نگیرد، مشکل حل خود را نمی یابد. مسئولان خدمات ضد انحصاری بر این نظرند که رقابت سالم در بازار است و نرخ محصولات همیشه زیر نظر آنها قرار داشته زیاد گران نشده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. ساکنان از فروشنده ها گله می کنند که نرخ ها را خودسرانه بالا می برند، ولی آنها این ادعا را رد می کنند. انورجان ایگیتالیف با تجارت میوه مشغول است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
مردم ازبکستان ها اکنون ای خدمه می برند است که دوشای خورغان تپا نوشیده است. ای بودرین همش ای خورغان تپا مسئولیت خدمه تاجیکستان است. انشالله نست که این ای خدمه می برند ارزان می شود. کیلو نمیگره یا دونه دو دونه برای آخود برای مزه گرفته است. مقصد خیلی کیلو با وزیر کشکر از روش نمیر است 50 سومی.
فعلا نرخ یک کیلو قلمفوری بلغاری وریداتی از 40 تا 50 سومانی، قلفینه وطنی از 15 تا 50 سومانی، سه 25 تا 30 سومانی قیمت دارد. نرخ محصولات نیازی اولیه نیز به تاکید ساکنان گران باقی مانده است. نمایندگان بازارها میگویند نرخ ها زیاد بالا نرفتند. نصرت الله رحمتشایف نماینده بازار سخاوت روز 15 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت قبل از آغاز ماه رمضان تنها نرخ آرد، شکر و روغن کمی بلند شده است. نه تنها محصولات آذوقه بلکه نرخ سوزشواری و لیباس نیز افزایش یافته است. صاحبکار فریدون رشیدوف از کشور ترکیه مال میآورد. میگویند نسبت به ماههای پیش درآمدش 50% کاهش یافته است. تاجران گرانی نرخ را به افزایش قرب دلار رب می دهند. بازارشناسان بر این نظرند که عامل های مهمتر مثل انحصار بازار، نبود رقابت سالم، استحصال ناکافی وطنی می باشد. بازارشناس عبدالرحمن حکیمزاده به رادیو آزادی گفت:
اینجا نه تنها قرب دلار تاثیر خود را می گذارد، سنعی بالا کردن نرخ ها از جانب تاجران و صاحبکاران، یعنی به طور سنعی محصولاتی که در خود کشور ما استحصال می شود بالا می بردارند. و پرابلم دیگری که اکثر کارشناسان روی راست با وسایل اخبار عمان نمیگویند، این مونوپولیا کردنی بعضی از ساحه های خواجگی خلق، مخصوصا بازار استعمالی میباشد که از جانب شخصان علاهیده همون نمود محصولات وارد کرده میشود و کسی نمیتواند که از بالای شکایت برد.
سید علی ظریف‌زاده سردار ریاست حمایت و رشد رقابت خدمات زیرینساری روز 15 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت حالت‌های به طور سنعی بالا بردن نرخ را ثبت کردند، ولی به گفته او صاحبکاران در پیشبرد کارشان آزاد بوده و رقابت سالم وجود دارد.
وای بزرگ آزاد است، وای در مونوپول در همین وای مسئولیت رجعت اجتماعی ما پکای نگرفتیم، بزرگ آزاد است. نمیره در اینجا رقابت دیده میشه، همه صاحبکار در این قابلیت میکنه، مستقلانه فعالیت میکنه، در اینجا وگون خیلی مونوپول با مشکل نداره.
افزایش نرخ مال و محصولات در تاجیکستان در گذشته نیز بارها باعث نگرانی ساکنان شده است. هر گونه بالا رفتن قیمت مواد نیاز اولیه در تاجیکستان برای مردم دردناک است، زیرا مزد و درآمد اکثریت مردم کم است و صدها هزار نفر فقیر و کمبیزاعت هستند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرو نشود، در بمیرم به وفایی تو بر خود برم، سوزی کسی نغم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود.
از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، قسمی از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی پیر سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی پیر سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفت و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود، در بمیرم بی وفایی تو برخواب برود، سوزش سینه غم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود.
اعضای 6 نفره گروه 24 ولایت کویسان بدخشان در یک نوار ویدیویی که در شبکه یوتیوب شام 14 اپریل نشر شد، از بی‌توجهی کمیسیه تفتیشاتی دادستان کل در مورد حادثه های 25-27 نوامبر سال گذشته در ولایت اظهار نگرانی کردند. جهانگیر شنبیف عضو 6 نفره کمیسیه تفتیشات که در نوار ویدیویی در حضور اعضای گروه 24 مراجعه‌نامه را قرائت کرد، روز جمعه به رادیو آزادی گفت که طی 3 ماه است تفتیشات ناروشن باقی مانده است. وی گفت در ابتدا تحقیق پرونده تحت رهبری مفتش دادستانی کل حکیم زاده منصور به خوبی پیش می رود، ولی حالا به کندی پیش می رود و اعضای پر این کمیسیه در بدخشان حضور ندارد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. اما یک منبع از دادستانی کل بدون ذکر نامش گفت 3 روز قبل یک عضو کمیسیه تفتیشات را به خارق فرستادند و تفتیشات ادامه دارد. در رابطه با سوال آزاده که چرا اعضای 6 نفره گروه 44 از جریان تفتیشات اظهار ناراضگی نمودند، خیلی کوتاه گفت که نمیتوانند از جزئیات پرونده ها به خاطر سر تفتیشاتی به همه با تفصیل گزارش دهند. خوجمری پیرمحمدوف سخنگوی گروه 44 روز 15 اپریل به رادیو آزادی گفت در حقیقت یک نفر نماینده دادستانی کل در خارق هست، ولی کار تفتیشات به حرکت است و 3 ماه میگذرد از تفتیش پرونده گلبدین زیابکوف که در ماه نوامبر در تبدیم کشته شد و رازق مرزایف و غلام شایف تویغونشا زخمی شدند به انجام نرسیده است.
و اینا 13 کس از جانب جنرال پرکراتور که بودن اینا تفتیشاتی بودن و یا نمیدیم نو هم روی میکنم و همین دیل جنایی قطع شناس نیست و نه اون چیش میدن با مخیزن میرد.
و ای گفت چنین عمل کمیسیه تفتیشاتی دادستانی کل آنها را در تشویش گذاشته است. و ای میگوید 13 پرونده که از طرف دادستانی ولایت وابسته به نارامی های 25 و 28 نوامبر بررسی شدند و برخی از ساکنان خارق مجازات شدند، ولی این قضیه ها به مسئله درختبری در روزهای همایش مردم ربط دارد. آنها با بریدن درخت ها میخواستند حرکت ماشین های حربی مقامات قدرتی را به میدان گرد همایی ببندند. اما طور تلویزیون بدخشان نوارهای جلسه های حکومت ولایتی را در یوتیوب نشر کرده است. دیده می شود که نماینده های مقامات ولایت بدخشان افرادی را مثل گلبدین زیابکوف و آنهایی را که دست به گرد همایی زدند جنایتکار و مربوط به گروه های جنایی می دانند. گروه 44 و افراد دیگر در بدخشان کاملا این ادعا را رد می کنند. جهانگیر شنبیف در نوار ویدیویی می گوید طی 3 ماه می شود پرونده امیرشایف توتیشا و گلنظر مرادبکوف که در میدان اسماعیل سامانی خاروخ در وقت آوردن تابوت گلبدین به گرد همایی از طرف مقامات با گلوله سلاح کشته شدند همچنان نامعلوم مانده است. اعضای گروه 44 در همایش خود از دادستانی کل کشور یوسف رحمان دعوت میکند که تحقیق این پرونده ها از طرف کمیسیه دادستانی کل با رهبری حاکمزاده منصور جدی پیش برده شود. پیوسته ما عبدالمومن و مادر گلبدین زیوبکوف روز 15 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت از جریان تفتیشات فرزندش هیچ درکی ندارد و وقتی بار اخیر به قبول دادستانی ولایت زبیرزاده درآمد ناامید شد.
با نزد رئیس ولایت دو بار در اومدم. جواب وای فقط امین است که آنها وای تفتیشات رفته ایستاده است. نزد پرکرور ولایتی و عارف زاده پرویز در اومدم. گفتم اولو به سود ممکن نیوه رو جزو دونم. گفت که مادر تو ادوکات زور داشته ای.
روز 25 و 28 نوامبر سال روان پس از کشته شدن گلبدین زیوبکوف ساکن ناحیه روشقلعه در عملیات مقامات انتظامی ساکنان در نزد بنای حکومت اعتراض کردند. در این اعتراض دو نفر کشته و بیش از 10 تن زخمی شدند. مقامات و فعالان جامعه شهروندی سازش کردند که این حادثه را یک جا تحقیق میکنند.
دادستان کلی دادگاه بین المللی جرم و جنایت پس از سفر به شهرک بوچا در کنار کیف گفت دادرس های این دادگاه معلوم میکنند که آیا در واقع در اوکراین جنایت های جنگی صادر شده است یا نه. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. مفتشان جنایت های جنگی روز چهارشنبه به شهرک بوچا در نزدیکی کیف رفتند و قول دادند با شروع کاری کارشناسان قانونی دلیل جمع آورند. دادستان کلی دادگاه بین المللی جرم و جنایت هم آنجا بود. کریم خان دادستان کلی دادگاه بین المللی جرم و جنایت هم آنجا بود و گفت
هر فرد به خصوص غیر نظامیان حقوق خاصی دارند. ما باید از حقوق آنها حمایت کنیم. باید برای معلوم کردن واقعیت اصرار ورزیم.
دادگاه بین المللی جرم و جنایت در شهر گاگای هلند به تحقیق ادعاها درباره جنایت های جنگی روسیه در اوکراین آغاز کرده است. نه روسیه و نه آمریکا عضو این نهاد جهانی نیستند. یک دیپلمات بلندپای آمریکا گفت که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین دروغ میگوید که جنایت های جنگی در شهرهای اوکراین ساخته و صحنه سازی شده اند. کریستینا کوین کارداری سفارت آمریکا در اوکراین میگوید
جهان میدوند که او مسئول ترکیش در ایستگاه راه آهن کراماتورسک است. او مسئول جنایت ها در بوچا است. او مسئول ویرانگری ها در ماریوپول است. مسئول ویرانگری ها در خارکوف است. کسی نیست که انگشت اتهام به سمت او کند و جهان این را میدوند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین خواست که پوتین در دادگاه بین المللی محاکمه شود. کارشناسان میگویند تا زمانی که سربازان روس در وطنشان بمانند دسترسی به آنها تقریبا غیر امکان است. اما به گفته کارشناسان برگزاری دادگاه های جنایت های جنگی برای شرمسار کردن جنایتکاران منطقی است. الکساندر دونز از دانشگاه جورج واشنگتن در این باره به صدای آمریکا گفت
برگزار کردن دادگاه های جنایت جنگی حتی در غیبشان می تواند تأثیری بازدارنده در میان مقامات سطح پایین داشته باشد که بگویند من نمی خواهم در برابر تعقیب احتمالی جنایت های جنگی آسیب پذیر باشم. این به آن معناست که آنها مادام العمر در روسیه می مانند و این به ولادیمیر پوتین هم رفت می گیرد.
ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه گفت ادعاها درباره جنایت های جنگی در شهر بوچا ساخته است ولی هیچ دلیل نآورد، هرچند صحنه های گور های دسته جمعی و بیانیه های شاهدان دیگر چیز را نشان می دهند.
چینشان بر بر نشان
یک گروه از جوانان تاجیک با تأسیس سیستم ملی جستجو میخواهند برنامه‌های شبیه گوگل و یندکس را در تاجیکستان براه مانند. مؤلفان نخستین سیستم جستار ملی باور دارند که کارشان برای تاجیکستان مهم است، اما متخصصان برای موفق شدن این طرح راه مشکل را پیش بینی می‌کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نخستین سیستم جستار تاجیکی در اینترنت این هفته در دوشنبه معرفی شد. آن از سوی فیض الله جان سفروف استاد فعلی دانشگاه میسیس در دوشنبه و دوستانش ساخته شده است. سیستم SMJTG به مثل گوگل و یندکس برای جستجوی معلومات از اینترنت پیش بینی شده است. مؤلفانش بر ضرورت چنین نظام برای امنیت اطلاعاتی تاجیکستان تاکید میکنند. فیض الله جان سفروف مؤسسی سامانه SMJ در صحبت به رادیو آزادی گفت کشورهای انگلیس زبان از سیستم گوگل استفاده میبرند و روس زبان ها از یندکس.
در بازار اینوواسیونی جهانی هست، مثلا سیستم های کلونی به مثل گوگل، یندکس و اینا MSN، یعنی که ای بازار شرکتی به واسطه خود مایکروسافت است و او مایکروسافت با واسطه سیستم، یعنی که جستجوی خودش، جستجویش مواد های لازمه را برای انگلیسی زبان ها میتونه برسونه، اما برای مردم ما، برای زبانی دولتی تاجیکی مواد ندارن، یعنی مواد دادن میتونن، زیرا که بوتهایی که اونها نوشتگان فقط روانه کرده به همو، یعنی که از کورپوس زبان میگن با اصطلاح تکنیکی و ادبی، و زبانی خود همین زبانی انگلیسی و لاتینی را در هم کورپوس شوری کردگان.
ساکنان در تاجیکستان برای جستجوی مواد از اینترنت اساسا از گوگل و یندکس استفاده میبرند. این دو نظام بزرگ بجز از خدمات جستجو اینچنین ده ها نمای خدمت رسانی رایگان را پیشنهاد میکنند. مؤلفان نخستین سیستم جستار ملی میگویند با نظر داشت این واقعیت برخی ها به موفق شدن آنها شبهه دارند. به گفته فیض الله جان سفروف،
در بازار جهانی یا اینکه اکثرا او دانش مکمل کلان که نداشتن مکمل، آنها دائما مسخره‌وار میخندیدن طرف ما، میگفتن اوخی تو میدونی که خطی کیست، یعنی که رقابت کردنی، میگفتن بله ما مطمئنن این کارا کردیم، یعنی که ما با یک شرکتی که تمام جهان در زیر نفوذ است، یعنی که گوگل است، ما قطعا رقابت کردنیم.
سیستم SMJ فعلا از سوی فیض الله جان سفروف و چند دوستانش اداره می شود. سیستم را هم با پول خودشان ساختند. برخی متخصصان بخش فناوری از این اقدام استقبال، ولی در یک وقت راه مشکل را پیش بینی می کنند. رستم گلوف کارشناس فناوری های اطلاعاتی می گوید نظام های چون گوگل در زمان راه اندازی شدند که بازار خالی بود، ولی به گفته گلوف سیستم ملی جستجو در شرایط واردی بازار می شود که مردم به استفاده گوگل و یندکس عادت کردند.
حاضر وقتی که آنها خیلی زیاد هستند، اما گوگل و یندکس تخمینا تمام بازاری از سیستم جستجوی را ضبط کرده هستند و در اینجا باز عادت مردم را شکسته به جای آن عادت نو پیدا کردن. یعنی شما توانید که شهروندان تاجیکستان اگر به ملی سیستم ملی باشه، شهروندان تاجیکستان را عادتی در گوگل جستجو کردنشان را شکنند و عادتی در همین سیستم جستجو کردن رو به جای آن پیدا کردن خیلی مشکل است. از نقطه نظری تکنیکی هم مشکلات زیاد در پیش می‌ایستد، چون که باید که سرورهای خودشان داشته باشند، چون که در آن سرورها باید که تمام اینترنت ایندکساسه شود.
صرف نظر از این مشکلی ها، مؤلفان سیستم جستار تاجیکی به موفق شدن خود باور دارند. البته برای رقابت با نظام های جهانی چون گوگل و یندکس سرمایه بزرگ لازم است، سرمایه‌ای که فعلا معلوم نیست مؤسسان سیستم ملی جستجو از کجا می‌یابند. در گذشته بعضی تلاش‌ها برای آفریدن برنامه مشابه به ادناکلاسینگ و فیسبوک در تاجیکستان صورت گرفته بود، ولی به نظر می‌رسد آنها مزاجان خود را پیدا کردن نتوانستند. از جمله سال 2015 همسنفان مانند به سامانه ادناکلاسینگ روسیه به میدان آمد، اما فعالیت همسنفان در نپایید.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دسته استقلال دوشنبه در بازی سیومش در مسابقه گروهی لیگ قهرمانهای آسیا با تیم الهلال عربستان سعودی بازی میکند. 16 اپریل در دوشنبه نیمارافونی بین المللی برگزار میشود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته استقلال تاجیکستان در دور سیومی مسابقه گروهی لیگ قهرمانهای AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا با باشگاه الهلال عربستان سعودی بازی میکند. بازی قهرمان تاجیکستان استقلال مقابل برنده فعلی لیگ قهرمانهای آسیا الهلال شب 15 به 16 اپریل در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار می شود. بازی در ورزشگاه شاهزاده فیصل بن فهد ساعت 23:15 دقیقه با وقت محلی، ساعت 1:15 دقیقه با وقت دوشنبه آغاز می یابد. استقلال که در دور اول از باشگاه الریان قطر با حساب 2-3 و در دور دوم از تیم شارجه امارات متحده عرب با حساب 1-2 شکست خورد، حالا در جدول سبقت گروه A بدون امتیاز در جای آخرین قرار دارد. الهلال باشد بعد دو پیروزی به شارجه با حساب 2-1 و الریان با حساب 3-0 در جدول این گروه جای اول را کسب کرده است. شارجه و الریان با 3 امتیازی متناسباً جایهای دویم و سیم را صاحب شدند. این دو دسته در دور سیم با هم رقابت میکنند. مبین ارگشف اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته استقلال در نشست خبری انتظاری های خود را از بازی مقابل الهلال ابراز داشت.
دو بازی گذشته برای ما هم از لحاظ روانی و هم از جهت جسمانی وزنین بود. صرف نظر از دو ناکامی، ما به آینده نظری نیک داریم، زیرا 4 دوره دیگر در پیش است. البته با الهلال بازی دشوار خواهد بود. رقیب قصاص شکست سال گذشته را گرفتن می خواهد. ما اهمیت این بازی را درک می کنیم. بچه ها خواهش کلان دارند و ما به نتیجه مثبت امید می بندیم.
ضمناً استقلال سال گذشته در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای آسیا با الهلال 2 بازی کرده، نخست با حساب 1-3 مغلوب شد و بعداً الهلال را با حساب 4-1 شکست داد. همه بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمان ها در منطقه غرب تا روز 27 اپریل در عربستان سعودی ادامه می‌یابند. طبق نظامنامه مسابقات از روی نتیجه گیری مرحله گروهی لیگ قهرمان ها غالبان 5 گروه در هر یک منطقه، اینچنین 3 دسته ای که در گروه های خود با نتیجه های خوب در جای های دویم را اشغال می کنند به دور 8 نهایی راه می یابند. خبر دیگر، 16 اپریل در شهر دوشنبه نیمارافون 12 بین المللی بخشیده به روز پایتخت دایر می گردد. در این مسابقه انعنوی در برابر ورزشگران تاجیک دونده های حرفه‌ای از کشورهای خارجی شرکت خواهند کرد. نیمه مارافون بین المللی با تصمیم رئیس شهر دوشنبه سر از سال 2010 برپا می‌گردد. ورزشکارانی که در نیمه مارافون میان مردان و زنان جایهای از یکم تا ششم را می‌گیرند با جایزه های مالی سرفراز می‌شوند. باید گفت که نیمه مارافون بین المللی از سال 2014 به تقویم مسابقات سازمان بین المللی مارافون و دو به مسافه‌های دور شامل شده است. سال گذشته در این نیمه مارافون در بین مردان شاهروخ دولتف از ازبکستان و در سبقت زنان داریا مسلوا از قرغزستان غالب شدند. نتیجه بهترین ورزشکاران تاجیک در 11 دوره نیمارافونی بین المللی جای سوم میانی زنان و جایهای چهارم میانی مردان می باشد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمونی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمونی برنامه امروز ما کارگردان مشهور تاجیک برزو عبدالرزاقوف است که فعلا در تاجیکستان هستند.
برزو عبدالرزاقوف 19 سپتامبر سال 1959 در شهر دوشنبه در اویله هنرپیشه‌های مشهور تئاتر کینوی تاجیک حبیب الله عبدالرزاقوف و فاطمه غلامова به دنیا آمده است. برزو بعد از ختم مکتب در شعبه رژیسوری دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسونزاده و سپس در شعبه رژیسوری دانشکده دولتی صنعت تئاتر شهر مسکو تحصیلش را دوام داده است. برزو عبدالرزاقوف زیاده از 50 نمایشنامه‌های گوناگون را در صحنه‌های تئاترهای تاجیکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان و روسیه پیشکش تماشابینو نموده است. یکی از کارگردان‌های تازه ایجادکاری تئاتر و با واقعیت حیات جامعه معاصر نزدیک میباشد. سال 2001 صاحب عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان شده است. 12 سال اخیر در خارج تاجیکستان فعالیت میکند.
محترم برزو عبدالرزاقوف، خوش آمدید به برنامه ما. و تا جای اطلاع داریم شما از قزاقستان آمدید به تاجیکستان.
بله.
و وضعیت در اونجا چطور است؟ چون ما اطلاع داریم که یک ناآرامی ها و بی‌نظمی ها بود.
بله، خدا شکر خوب است، حالا خیلی خوب است. من الماتا 2 ژانویه آمدم برای ماندنی نمایش، اما 3 ژانویه انقلاب ناشور زد و ما 10 روز از خانه نبرآمدیم. هر کاری که شد نزد تریزه های من شدن، اون پرامپران و ماشین سوزانی ها و اون شور و ولوله ای که بود در آلمان.
شما گفتید انقلاب، این کوشش انقلاب بود یا تبادلات؟
نه، این شاید که تبادلات باشد، با انقلاب گفتم. بله، اما نظری من انقلاب بود، برای که مردم قزاق خیلی خسته بودن از اون رهبریتشان. و من فکر کردم که یک روز نه یک روز حتما این سر میزند و حتما یک شروع میشد یک انقلابی و این حکومت پاش میخورد. از روی این احساساتی که من داشتم در قزاقستان چند نمایش هم ماندیم که حس میکردیم که کاری باید شود. و آخران نمایشی که یک ماه پیش از این انقلاب گوییم روی صحنه آوردیم، نام اثری ماست چی این سلطان یا چی اون سلطان نام داشت، که کسی می بیاد و این سلطانی که 30 سری حکومت بود از تخت می راند و از اون بدتر می شود.
یعنی اشاره به رئیس جمهوری گذشته قزاقستان نورسلطان نظربایف.
بله.
و محترم عبدالرزاقوف، شما اخیراً در شبکه‌های اجتماعی درباره جنگ روسیه بر ضد اوکراین زیاد مطلب نشر میکنید و از دیدگاه شما همین جنگ چی جنگ است و چرا اون رخ داد؟
سبب جنگ چچنستان هم همین چیز بود، سبب جنگ فنلند هم همین چیز بود، اون پاکت ریبنتروپ و مولوتوف همش یک ریشه داشت برادر، همش یک ریشه داشت که روسیه هیچگاه طاقت دیدنی آبادی کسی نداشت، نه خودش آباد کرده میتواند و نمیتواند ببیند که یک کس میخواد آباد شود، میخواد آزاد باشد، میخواهد راه خوب انتخاب کند، میخواد از روسیه کنده باشد. سبب جنگ تاجیکستان هم همین بود. اون غضبی منم، اون خیلی پریشانی من که باور کنید من قریب خواب نمیکنم، بلکه تمام فکری من در اوکراین است. ولی چون که من میبینم که هر کاری که در تاجیکستان شد تا 97 و اون کاری که در اوکراین میشد همش یک ریشه.
حالا در تاجیکستان بسیاری، اگر نگویم که بیشتری مردم در مورد این جنگ سکوت خاموشی اختیار کردن، مثل حکومت تاجیکستان که موقعش هیچ روشن نمیکند. به نظر شما چرا چنین سکوت رو اختیار کردن در تاجیکستان؟
شما میدید من فهمم برای چی حکومت تاجیکستان سکوت میکند. من میفهمم که اینجا پیوستای اقتصادی هستند، مهاجران ما هستند، وابستگی تاجیکستان از روسیه. اما من از دیگر چیز خواتیرم که اکثریت مردمی تاجیکستان که خودشان جنگ از سر گذراندن و بیشترشان خبر دارن که سببگاری اون جنگ کی ها بودن، قریب 70% تاجیکستان همه مقابل اوکراین، همه با یک آواز طرفداری کشتار در اوکراین هستند. ببینید که با اون اطلاعاتی که از آرت و از ارتر میتن 100% باور میکنند، هر چیزی که گفتن باور میکنند.
در همین زمینه به نظر شما افکار جامعه در تاجیکستان تحت کدام منبعها صورت میگیرد و آیا مقامات در این کار دست دارند؟
من فکر نمیکنم که دست دارد. این همه سبب جاهلی و ندانستن و بعد پوره اطلاعات دست کرمل است. پوره همه چیز تحت نظارت روسیه رفت. سال 70 من خاطر بودم که ما پاکیزه روس شده ایستادیم. بعد خب بعد از سال 90 باز گشتیم و اینجا قانون زبان برآمد و ژورنال ها و گازت های اسپکتاکل ها و نمایش ها و دراماتورگی نو. اما امروز باز تاجیکستان پوره کنترل کرمل رفت.
برخی از تحلیلگران میگن که بعد از جنگ اوکراین میلی تانک های روسیه به سوی کشورهای ساحل بالتیک و آسیای مرکزی گردانده می شود. شما با همین عقیده راضی هستید؟
نه، من راضی نیستم، برای که من 100% امید دارم که اون میلی تانکش در اوکراین می شکند و دیگر ابدا دیگر اون میل پیدا نمی شود.
شما پرورده زمان شوروی هستید و در اون دوره هم کاری فرهنگی می کردید. با گمان شما در اون دوره و حالا فرهنگ و هنر تاجیک چی مرحله ها رو پس سر کرد؟ چگونه برو ریخت یا ترانسفرماسر شد در این مدت، یعنی زمان شوروی و 30 سالی استقلال؟
کمونیست ها یک خصلت داشتند که از بس که آبروشون در دنیا پست بود، آبروشون از جهت فرهنگ می خریدن، یعنی تئاتر و کینو و ادبیات و دیگر و دیگر. تاجیکستان بجای آنکه پیش رود، تاجیکستان گرفت و باز خودش از سال 30، یعنی که ما امروز تقریبا سالای 35 عصر 20 هستیم.
یعنی گفتنی هستید ما با سمت پایان می رویم، و ولی شما گفته می توانید با سمت جهانی یا با سمت آیلوی و قبیلوی؟
نه، این قبیلوی هم نیست، این آیلوی هم نیست. ببینید که تاریخ گویا با ما یک شوخی کرد. ما آمدیم مثلا تا صنف 9 خواندیم از جهت تاریخ، بعد از امتحان نگذاشتیم ما گرفتن و با صنف 2 گردان. بفهمید وقتی مردم عصر 21 گذاشتن، ما گشتیم سال 30-35 عصر 20، باز از نو، باز همون پرد، باز همون کنسرت، باز همون صحبت، باز همون لازم، باز همون پرتریت، باز همون باوری دارم که باز ما میگردیم باز همون صنف 2 بعد از چند سال. برای که گویا ایلان ماسک نیست، گویا اون تکنولوژی نیست، گویا دبی نیست، گویا آمریکا نیست، گویا با میریخ پریدن ها نیست، گویا تاجیکستان یک گلوبوسی علایده است که بالاش نیسته شده است سال 1935.
ولی ببینید بیشتری از مردم تاجیکستان وقتی زندگی خود رو در زمان شوروی و حالا مقایسه میکنن، میگن زمان شوروی بهتر بود زندگی خود.
وای بر حالش.
ولی نظر شما زندگی مردم بهتر شد؟
من فکر میکنم که حالا هزارها مردی از شوروی بهتر است. اون مردمی که این دفعه میگن که ما بهتر، من هر روز میشنوم میگن هر روز. اما من میگم که برادر عزیز، وقتی شما زبان شوروی میگیتون شما کودک بودید. از جهت اقتصادی عذاب پدر و مادرای ما خیلی زیاد بود. یک مادر من 4 جا کار میکرد، 135 سوم معاش میگرفت مادرم. من 2 دیپلم گرفتم و آمدم 110 سوم معاش داشتم. نه برادر، حاضر حتما خوب است، فقط مردم معاش ندارد، مردم یک روزی خوب ندارد، مردم یک آزادی ندارد. اما از جهتی مقایسه امروزی تاجیکستان صدها مراتب از اون زمانی بهترین شوروی خوبتر است.
ببینید ورزو، شما حالا از روسیه انتقاد میکردید در صحبت، ولی برخی از مردم تاجیکستان در آرزوی آن هستند که تاجیکستان به یک ولایت روسیه تبدیل یابد. شما در پاسخ به چنین خواسته ها چی گفته میتونید؟
خوبی نمیگن استاکهلمسکی سیندروم، حالا بالای اثر کار میکنم که موضوعش هم همین است. بیچاره مردم غیر از روسیه دیگر هیچ چیز ندید. سالای 20 مقابلیت نشان داد، جنگ کرد، نتوانست. ادبیاتش را گرفتن، فرهنگش را گرفتن، خطش را گرفتن، وطنش را گرفتن، ملتش را گرفتن، آرش را گرفتن، ناموسش را گرفتن و جای دادن مغزی سرش یک علمی دیگر، زبانی دیگر، تفکری دیگر. گفتم پوشکین از سعدی بهتر، گفتم تالستوی از فردوسی بهتر. اون پیشتاخ کتابخانه فردوسی بینید، اول گار که می رود، بعد دیگر و دیگر و دیگر و دیگر. اگر که پیشتاخ اتفاق نویسنده های بینید، می‌بینید که همه کلاسیک های ما هستن عینی حتما با گار که هست، باز دو قدم مونده را با عینی و گار که نشسته هست. ببینید این چیز دیگر ماند در مغزی سری تاجیک، و تاجیک بیچاره ما غیر از روسیه دیگر هیچ چیز نمی داند. هر چیزی که دانست هم از مکتب، هم از اینجا، مومو، تورگینوف، پوشکین، بلید پاروس ادینوکی، روسیه، مسکوا، کرمل، لینین، گالسوکی پیانیری دیگر نمی داند. بیچاره هیچ نرفت است آخر. اما یک زبانی که می داند کم و بیش هم زبانی روسیه است. اما یک چیزی که می داند کم و بیش تلویزیون خودش که تماشا نکرد، حتما یک سریال روسیه تماشا میکنند. اگر اون سریال روسیه تماشا نکند، اگر مثلا تی هزار تماشا میکند که اونم دوبلاژ روسیه است. اگر کتاب خانم گوید از ادبیات جهان میرود، از کتابخانه کتاب میخرد، اونم روسیه است. میفهمید دیگر همه پیوستش با روسیه است. دیگر اینه چیکار کردن نمیشود. ما یک استراتژی ملی نداریم که این چیزا ایواز کنیم. حالا اینجا نوستالژی هم پیدا میشد که ما همه یک جای بودیم، گویا انا گرجی و این و انا دوستی بود و ما هر جا که میخواستم میرفتم و از هر کجا که خواستم میامدم. این هم دروغ بود البته، برای که ارمی سویتی خوب نشان میداد که این دوستی چقدر قدر داشت.
شما گفته میتونید حالا در تاجیکستان نظامی رو ساختن و اون رو شما چی نام مونده میتونید؟ یعنی این یک فرمانسی جمعیتی سیاسی است یا این فرمانسی رو چی نام گذاشته میتونید؟
نمیدونم. بعضی میگن افتریتریزم است، بعضی میگن که این دیکتاتور است. فکر میکنم که این منارخی فیادالی است حتما، اگر با یک کلمه منارخی فیادالی.
محترم برزو عبدالرزاقوف، بعد از صحبتی که دفعه گذشته با شما داشتیم و شما وضع تئاتر تاجیک رو اونجا خیلی نگران کننده ارزیابی کردید و اخیراً با چند نفر از هنرمندان صحبت داشتیم و یکی از آنها که ما خیلی احترامش میکنیم و برایش گفتیم که مثال برزو عبدالرزاقوف وضع تئاتر چنین عنوان میکنن، یعنی نگران کننده، گفتن برزو همیشه همین گپ گفتن میگرد، وای از کجا میدوند، وای در خارجه است، در اینجا نیست، وضع تئاتر ما خوب است. ولی ما که میبینیم که واقعا طول سالهای اخیر هیچ یک نمایشنامه ارزنده روی صحنه گذاشته نشد. حالا سوال این است که چرا شما نمیخواید با تئاتر تاجیک کمک کنید برای یک نمایشنامه خوبی رو روی صحنه؟
ببینید دوست عزیز، من گفتم که سببی مثلا روش نکردن تاجیکستان حتما یک راهبریت جاهل است. ورزو در خارجی است، از کجا میدونه سطح تئاتر در چه حال است؟ بله، کرونا ویروس است. وقتی که من در تئاتر کار میکنم، همچون دکترم فرقش که کرونا ویروس تاجیکستانی است یا کرونا ویروس ازبکی است، کرونا ویروس روسی است برادران. همچون اینا فکر میکنن که دوی تاجیک از دوی اروز فرق دارد. مثلا روزی دوی تاجیک چی معنی دارد؟ دوی تاجیک دیگر خیلی میدوند. تئاتری تاجیک همون تئاتر است برادر، این کسب من است. وای در خارج جا هست و نیفهمد ما زوریم. خب زور باشی برای چی هیچ کار کردن نمیتونی؟ زور باشی برای چی تماشابین نداری؟ زور که باشه برای چی کسحات کار نمیکنه، زور که باشه برای چی از یک قدم از تاجیکستان بیرون فستیوال نمیروی، زور که باشه برای چی فستیوال های جهانی نمیگذرونی، زور که باشه برای چی نزدت کسی نمیآید، برای چی موسیقی نداری، برای چی تئاتر آباد نداری، برای چی کارگردانی حلال نداری، برای چی رسامی حلال نداری، برای چی گریمیاری حلال نداری، چراغ حلال نداری در تئاترت.
خیلی تشکر،
سلامت باشید.
دارتون برای کار
برای کار به شما
خدا نگهدارتون.